بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد اگر کاری رو شخصی از دیگری بخواهد که او انجام بدهد و اون کار حلال باشد، در عرف بازار دارای اجرتی باشد، اون شخص انجام دهنده کار هم به نیت گرفتن اجرت این کار رو انجام داده باشد، در این حالت دو فرض وجود داره: یا یه قیمتی و یه اجرتی رو قبلا تعیین کردند، اگر این چنین باشد و اون فرد این کار رو به همون شکل انجام بده، اون اجرت رو تمام و کمال استحقاق داره و این فرد درخواست کننده هم به همون مقدار به این شخص بدهکاره. اما اگر اجرتی معین نشده، فقط این گفته این کار رو انجام بده، او هم به نیت گرفتن مزد این کار رو انجام داده، در این فرض باید ببینن اجرت متعارف اون کار چه مقداره، به اون مقدار باید به این فردی که کار انجام داده اجرت بدهن، نه کمتر از او جایز است بهش بدن و نه او میتواند بیشتر از حد متعارف درخواست بکنه. بله، اگه طرفین به چیزی به رقمی توافق بکنن بحث دیگری است، اما او باید به اندازه متعارف فقط مطالبه کنه. در اینجا باید توجه داشت در این فرض دوم که قیمت معین نشده، اگه کار رو این فردی که انجام داده، این کار کیفیت آنچنانی مورد نظر صاحب کار رو نداره. اگر این چنین باشه کیفیتش پایینه، نه اینکه کلن یه کار دیگری رفته انجام داده، باید اجرت همین کار رو این شخص طلب کنه، نه یه کار درست و حسابی رو. اگر اون فردی که کار رو طلب کرده بهش میگه من اگر مثلا این جنسی که میخوام تهیه کنید مثلا باید دارای این خصوصیات باشه، دارای این کیفیت باشه، اگه به این کیفیت اون شخص کار رو تحویل نده، طلب هیچی نمیتونه بکنه از اون فرد، ولو اینکه کلی هم خودش زحمت کشته یا مثلا خرج کرده. اگر از اول معلومه که باید با یک کیفیت مشخصی تحویل بده، مسئله به این شکلی که باید به همون شکل این کار رو انجام بده، وگرنه استحقاق اجرتی نداره. این در مسائل مربوط به کسب و کار خیلی محل ابتلاء این جور موارد، و باید چه انسان صاحب کار باشه چه از اون طرف کار به او ارجاع شده باشه، به تعبیر فقهیش چه مستأجر باشه چه اجیر. مستأجر در اینجا به معنی کسیه که میخواد که دیگری اجیرش بشه. صاحب کار رو تو اینجا میگن مستأجر. چه مستأجر باشد چه اجیر، چه کارفرما باشه چه کارمند یا کارگر، باید این موارد رو بدانند، وگرنه خدای نکرده به خوردن مال حرام مبتلا میشوند یا اینکه بدهکار میشوند به افراد. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرمایند. به پیشگاه مقدس و منوره والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب، دیروز روز شهادت امام صادق علیه السلام بود و دیشب هم ما یه عرایض مختصری رو درباره امام صادق علیه السلام به عرض رسوندیم، گرچه آنچه من میدانم نسبت به آنچه هست قطره‌ای از یک اقیانوس هم به حساب نمیاد، و آنچه هم که میدانم و بخوام نسبت به آنچه گفتم باز مقدار زیادتریست اونایی که میشه بگیم و نگفتیم. از زندگی امام صادق علیه السلام خیلی موارد رو میشود گفت. یه نکته ای رو من در باره امام صادق علیه السلام عرض بکنم که این نکته مهمی است. در زمان امام صادق علیه السلام یه گروهی پیدا شدند که اینها بهشون گفته میشد مرجعه. البته احتمالاً دو گروه بودند که اسمشون مرجعه بوده، هر دو وجود دارن، ولی مسلم یه گروهش هست. یه گروهی که میگیم تو شیعه مرجعه بود، یه گروه دیگه خارج از شیعه بودند. گروهی که خارج از شیعه بودند اونایی بودند که ارجاع کرده بودند. ارجاع با همزه به معنی تأخیره، توجه کردیم؟ به معنی عقب انداختن. مرجعه‌ای که خارج از شیعه بودن اونایی بودن که در بحث خلافت رسول گرامی خدا اینا امیرالمؤمنین رو اخیر قرار دادن، آخر قرار دادن، توجه کردین؟ چون اون زمان بودند بله کسانی در جامعه که اینا عثمانی مذهب بودن، یعنی بعد از اولی و دومی معتقد بودن که عثمان سومی است و مظلوم هم کشته شده و خلاصه با امیرالمؤمنین و علویین خیلی در تعارض هم بودن. یه گروه دیگه ای بودن که اونام امیرالمؤمنین تأخیر انداخته بودن، منتها میگفتن اون سومی اصلا آدم نبود که بخواد بشینه تو اون جایگاه. بعد از اولی و دومی حق با علی ابن ابی طالب بود. به هر صورت هر دو گروه مرجع بودند، یعنی عقب انداختن اعتقادش خلافت امیرالمؤمنین رو. اول من ربع احمد ابن حنبل، اولین کسی که این اعتقاد رایج تو اهل سنت رو پدید آورد و این دو گروه رو با هم آشتی داد احمد ابن حنبل بود. گوه آقا دعوا نداره، یک دو سومی هم عثمان، چهارمی هم علی، با هم صلح کردن. از این به بعد اینجوری شدن. البته خیلی ها با اینکه اینجوری بودن در این حال همون رفتار عثمانیین قبلی رو داشتن، فقط یه لغلق لسانی بود براشون اسم علی ابن ابی طالب علیه السلام. یه گروه از مرجعه اینا بودن، اینا مرجعه خارج از شیعه بودن. یه مرجعه هم داخل شیعه بود که اون گروه مرجعه این گونه بودن که معتقد بودن که ما اگر اعتقاد داشته باشیم به خدا، به پیغمبر، به ولایت، دیگه بقیهش دیگه مهم نیست و سعادت و خیر و عافیت از همین لحظه مرگ خدا نصیبمون میکنه، ما فقط کافیه که همین ولایت رو با خودمون ببریم و الان هم که داریم دیگه انشاءالله با خودمون میبریم. لذا به نماز، به روزه، به واجبات دینی اینا هیچ تقید نداشتن و انواع و اقسام گناه‌ها را مرتکب می‌شدن. بعدم وقتی بهشون گفتن چرا اینجوریه، اینا حرامه، میگفتن اینا اصلا اهمیت نداره، اونی که مهمه اون اعتقاد به ولایته که ما داریم. لذا یه بلیت عرض به حضورتون که دنیا به بهشت تهیه کردن، فقط تاریخ باید می‌زد حضرت اسرائیل، بقیه شو دیگه اینا مطمئن بودن. این گروه یه آدمایی بودن که خیلی خطرناک بودن. ائمه علیهم السلام خیلی نسبت به اهمیت اعتقاد به ولایت سخن فرموده بودن و می فرمودن، ولی این بدان معنا نبود که موالیان اون بزرگواران بخوان به واجبات دینی بی‌اعتقاد باشن. اونا به شیعیانشون اینو میخواستن بگن که اونقدر خدای متعال به ما خاندان عنایت داره که اگر کسی با عقیده به ولایت ما بمیره، با محبت ما از دنیا بره، خدا این فرد رو نمیذاره الالعبد در دوزخ بماند، سرانجام یه روزی او رو نجاتش میده. حالا اونجا کجاست هیچ بیانی ندارن، آیا همون لحظه اوله، آیا بعد از شب اول قبره، آیا وسطای عالم برزخه، آیا این نجات پایان عالم برزخ و اول بعث و نشور انجام میشه تو صحنه قیامت، وسط قیامت، یا دیرتره؟ اینا رو دیگه بیان نمی کردن. اونا فکر می کردن که اگر ائمه فرمودن که مثلا این روایت رو داریم که اگر کسی موالی ما باشد گناه بکنه، برای او بهتر از این است که جزء اعدای ما باشه و جزء غیر موالیان ما باشه و اونجا طاعت انجام بده، این گناه بر اون طاعت میچربه. اینا فکر میکردن معنیش اینه که پس بزن بر طبل بیالی که اون هم عالمی دارد، همینجوری از اول ریز و درش گناه ها را انجام بدن، چون میگفتن باز این مثلا شرب خمر ما، این فحشای ما، این دروغ ما، این دزدی ما بهتر از نماز روزه های اوناست. نفهمیدن چی میگن ائمه. فهم کلام ائمه خودش مهمتر از اصل روایت و نقل کلام اوناست. باید ببینیم چی فرمودن. این یه نکته ای بوده که میخواستن بگن خدا به ما این مقدار لطف داره که اگر کسی اعتقاد به ولایت ما در قلبش باشه، اینو یه جایی بالاخره میامرزه، اما اونجا کجاست هیچ بیانی نداره و اینو اونا درست نفهمیده بودن. البته بعضی هم ممکن بوده فهمیده باشن، ولی چون بالاخره حب ریاست همه وقت بوده، همه وقت هم هست، یه عده‌ای میخوان دیگران بهشون توجه کنن، تواضع کنن، جلوشون خم بشن، دستشون رو ببوسن، تجلیل کنن ازشون، مثلا دیگه انواع و اقسام، اگه شیگولی باشه واسه شورا بکشن، کف بزنن، سود بکشن، اگه از نوع ما آخونده باشه برای سلامتی او مثلا از مردم صلوات بگیرن، از اینجور چیزا همیشه تو همه زنخم هست. فکر نکنی اگه من این لباس رو پوشیدم من خیلی آدم خوبیم، اطمان. البته معنیش هم نیه که تو لباس ما سطحیم بدی ها، از اونورم یادتون باشه، حالا حساب من جدا، ولی نه اینجوری، نه به این عنوان، نه به اون صورت، هیچ کدوم. همیشه بودن یا آدم هایی که از این لذت مردن که یه عده از اونا تعریف کنن، دورشون بچرخن. این حب ریاست پدر یه عده یه دستشون داده و بدترین چیزام هست که ای بیفته به جون کسی خیلی ناجوره و تقریبا همه هم دارن، منتها خدا خیلی مجال به افراد عادی نمیده که بخوانی همچین کاری بکنن، به بعضی ها اون مجال رو میده، همچین زمانه و زمینه آماده میشه، میتازونن. اینجا اون وقت نشون میده که کی، خیلی وقتا اینجا نشون داده میشه که کی با تقواست یا کی با تقوا نیست. اون وقتم یه عده اینجوری بودن که اصلا دکون دستگاه شده بود، اینا شده بودن رئیس یه عده ای از همین الواتا و با این و اون هم شروع میکردن بحث کردن که اصلا نماز روزه واجب نیست، این کارهایی که ما میکنیم همینا خیلی هم خوبه. این چیزی بود که مرجعه شیعه بودن. ائمه علیهم السلام خیلی نسبت به اینا هشدار میدادن که یه همچین چیزی اصلا مورد پسند ما نیست. از اون طرف نباید شیعیان قدر ولایت ما رو ندانن و فکر کنن این مهم نیست، کمون که در روزگار ما بعضیا کتاب نوشتن و نوشتن مثلا محبت و ولایت اهل بیت علیهم السلام این طریقیت داره موضوعیت نداره. من طریقیت داره موضوعیت نداره یعنی اینکه خدا از شما نماز روزه میخواد، حالا خیلی هم اعتقاد به ولایت داشتی نداشتی این مهم نیست. این از اون حرفای خیلی خطرناک هست تو کتابایی که حتی تو خونه من و شما هم شاید پیدا بشه. این از اون اعتقادات خیلی سنگین و بسیار خطرناک است. ائمه باش مبارزه میکردن. عکسش هم خطرناک که کسی بگه اعتقاد به ولایت کافیه، بقیهش دیگه مهم نیست. بله؟ بقیهش مهم نیست. نه، باید بدونیم که هر دوش با اهمیت، هر دوش، هیچ کدوم نمیشه ما فدای دیگری بکنیم. هر دوش خدا از ما میخواد. یه خطای رایجی وجود داره و اون خطا اینه، من شاید این مطلب اینجا چند بار گفتم، اگرم تکراری میشتوید، ولی خالی از فایده انشالله نیست. ما تو امور دنیوی اصلا هیچ وقت تو ذهنمون نمیاد که آقا مهمترین چیز برای زندگی کردن تو دنیا چیه؟ نفس کشتن یا آب خوردن یا غذا خوردن یا تهیه مسکن؟ به هر کی بگی میگه اصلا چه سوال چرندیه میکنی، چه سوالی، همه چی لازمه. بله بله، اگه بخوای بگی که آقا بینی تو بگیری، 5 دقیقه بینی تو بگیری میمیری یا 5 دقیقه آب نخوری، خب بله 5 دقیقه تشنگی آدم باش نمیره، ولی 5 دقیقه نفس نکشه احتمالا میمیره، 10 دقیقه که حتما میمیره. بله، ولی 10 دقیقه تشنگی، 1 ساعت تشنگی آدم نمیمیره. به این معنا نفس کشتن مهمتر از آب خوردنه، ولی اینجوری نیست که کسی بتونه زنده باشه فقط چون نفس میشه همیشه زنده است، اینطوری نیست. یا در تعادل باشه، این حرفا نیست. ما به جزئیات مسائل زندگیمون کاملا رسیدگی میکنیم. دکور خونمون اگه اینجوری نباشه اصلا از در روحی در ما تأثیر منفی میگذاره، لذا یه عده کلی خرج میکنن دکور خونه عوض میکنن. ولی الان شهرداری یک پولای هنگفتی از این و اون میگیره، سازمان زیباسازی شهر تهران داره، ولی اگه بهش میگه واسه چی، میگه آخه همه اینا تو روی مردم اثر داره، اگه چند تا گل و بلبل مثلا تو خیابون و تو میدونه اینا نبینن مردم رفتارشون خشنتر میشه. راست میگه دروغ میشه من نمیدونم، از اهلش باید پرسید که آیا این اتفاق میفته یا نه. ولی بابت این جزئیاتم چیه ما کلی دقت میکنیم. اما یه اشتباه همگانی تقریبا هممون داریم، تقریبا هممون، ما هممون فکر میکنیم برای رسیدن به سعادت اخروی یه کار باید کرد، اون یه دونه معلوم نیست چیه. ولی یه رمزش رو باید پیدا کن، اگر این رمز رو پیدا کنی اون کلیدیه که بندازی در بهش چارتاق وا میشه وسط. اون چیه؟ ذکر لا حول ولا قوت الا بالله. ولی گریه بر امام حسینه؟ آیا نمازه؟ آیا دستگیری مردمه؟ عبادت به جز خلقت عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست، اینجوریه؟ آیا به خدمت پدر و مادره؟ آیا اینه؟ آیا اونه؟ هی ما دنبال این میگنیم، بعدم تو ذهن خودمون این سوالی داریم که اگه بناشه که همه اینا وظیفه‌مون باشه ما گیج میشیم. مگه تو عمر دنیایی گیج شدی عزیزم؟ بله؟ یعنی اینجوری شدی که ندونی الان باید آب بخوری یا غذا، نمیدونی باید بخوابی یا باید بری سر کار، نمیدونی باید درس بخونی یا باید استراحت کنی؟ اینطوری نیست، چون همش برات اهمیت داره، به همش شما یه مقدار صرف وقت میکنی برای همش و امور زندگیت هم داره میشه. داستان آخرت هم همینجوره. ولی ولایت اهل بیت مثل نفس کشتن میمونه، اگه کسی اینو نداشته باشه ولی هیچی، مرخصه اونجا کوه اعمال بیاره اونجا، اصلا هیچی. تو روایت داره اون بعضی میان قیامت اعمالشون رو وقتی میخوان عرضه کنن دیگران که نگاه میکنن چه کوهای بلندیه، بعد یه دفعه جلوتر میان در این جعبه رو که باز میکنن میشه مثل بادکنکی که یه سوزنی بشمونن، یه دفعه این کوه همش میخوابه میشه هیچی. اونی که این کوه رو کوه میکنه و همون ولای اهل بیت علیهم السلام، او رو باید داشته باشه، نداشته باشه بیفایده است. اما اینجوری نیست که این اعمال رو نداشته باشیم. شیطانه که به ما میگه اینقدر سخت میگیره این آقا، یه کار مهمه دیگه. این اشتباه مرجعه مرتکب میشدن، توجه کردی؟ مرجعه میگفتن چی؟ ولایت داشته باش، بلیت تهران بهشت و گذاشتی پر جیبت. اونا هم همینو میگفتن. همون اشتباه یه جور دیگه ای ما داریم تکرار میکنیم. اگه کسی اون زندگی آخرت رو هم شبیه اینجا بدونه، وقت میفهمی که واسه اونجا خیلی چیزا لازم داره. لذا هم اعتقاد صحیح میخواد، هم عمل درست میخواد، هم زبان باید کاملا کنترل شده باشه، چشم، گوش، حلال، حرام، ذکر خدا، نماز شب، نماز اول وقت، نماز جماعت، رسیدگی به مردم، وظایف اجتماعی، وظایف فردی، خانوادگی، تمام اینا به همش رسیدگی میکنه. گیج میشن بابا، خیلی ها ما دیدیم انجام دادن گیجم نشدن بندگان خدا. اونا اتفاقا ما رو میذارن گیج. ولی اونا خیلی هم زندگی های رو روالی دارن، هیچ گیجم نمیشن. چرا؟ چون بناش به اینه که هیچ وقت دروغ نگه. وقتی بنان داره هیچ وقت دروغ نگه دیگه، هی کلک که نمیزنی که بنا داره مال مردم نخوره، عقب جلو نکنه، خیلی عادیه واسه شون، رو روال میفته. بله یه شب ما اینجا گفتیم که اون عرض ما همچنان باقیه تا آخرم انشالله اگه خدا توفیق بده میگیم، و امیدواریم خدا توفیق عمل بده. اگه کسی زندگی خودشو رو این بنا کنه که دائما خودشو به یاد خدا بندازه، همونی که این آیه امشب خوندیم، قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه الله، اونی که تو سینه‌تون هست مخفی میکنید یا ظاهرش میکنید، هر کاری بکنید خدا میدونه که تو دل تو هم چیه، تا چه برسه رفتار بیرونی. اگه کسی اینو بدونه، علم یعلم بان الله یرا، میدونه خدا در همه حال او رو عالم به احوال اوست، و هو علی کل شیء محیط. اگه احاطه خدا رو بر خودش ببینه، اون وقت این آدم حواس جمع‌تره، هم تو امور مالیش، هم غیر مالیش، هم مادیش، هم معنویش. این همونیست که اگه کسی زیاد در وجود خودش داشته باشه، راه فلاح و رستگاری رو طی میکنه. و اذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون، هر چه میتونیم به یاد خدا باشیم. این ذکر کثیر خدا ما رو به تقوا میبره. یعنی وقتی زیاد یاد خدا هستی میبینی کارات منظمتره، حرام حلال خدا رو رعایت میکنی. اون اشتباه مرجعه امروز هم داره تکرار میشه تو ذهن ما، یه اشتباه روتینی همه دارن میکنن، مواظب باشیم ما این اشتباه رو مرتکب نشیم. خب عرض امشبم تمام، چند تا دعا کنم شما رو به خدای متعال بسپرم. پروردگارا به آبروی امام صادق علیه السلام در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرمو، وجود مقدس اون حضرت را از هر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار، قلب نازنینش را از ما راضی و خوشنود بگردان. پروردگارا اون حضرت رو دعاگو و مستغفر یکایک ما قرار بده. به دعای اون حضرت مشکلات امور ما حل و اصلاح بفرما. به عنایت اون بزرگوار شر اشرار زر کفار رو به خودشون بازگردان. پروردگارا به عنایت خاص امام زمان شر یهود عنود و اتباع و حامیان و وابستگانشون رو به خودشون بازگردان. این یک مش مسلمان نبی پناه و شیعه بی پناه رو که در چنگال این نانجیب ها گرفتار آمده اند خدایا با آبروی امام زمان علیه السلام هر چه زودتر اسباب خلاصی و رهایی اونها را مقدر و مقرر بفرما. به ما توفیق بندگی تا آخرین لحظه زندگی مرحمت بفرما. حسن عاقبت به ما و ذریه ما کرامت بفرما. ما را مدیون احدی ممیران، اول مرگ را اول راحت ما قرار بده. والدین ما زویل حقوق ما و خود ما را ببخش و بیامرز. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه.